بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك فردا 4 تا مناسبت داریم اول ولادت با سعادت صدیقه کبرا ام الأئمة النجبا انسية الحورا فاطمه زهرا سلام الله علیها که به همین مناسبت مناسبت دوم تولید شده است روز مادر است و روز زن مناسبت سوم و مناسبت چهارم هم در یه چنین روزی هم تقارن پیدا کرد این ولادت عظیم با ولادت یکی از سلاله اون بزرگوار حضرت امام قدس الله سره انشالله روح مطهر امام بزرگوارمون علما شهدا اموات خودتون پدر مادران اونایی که از دنیا رفتن همه از این مجلس انشالله فیض ببرن صلواتی بابا عجل فرجه هم عنایت بفرمایید یکی از کارهای خوبی که صورت گرفت خصوصا بعد از انقلاب نامگذاری بعضی از روزها و هفته ها برای بعضی از اشخاص گروه ها مناسبت ها و این حرکت حرکت بسیار خوب و ارزشمندی بود در واقع یه سری ارزش های فراموش شده رو احیا کرد چون انقلاب ما انقلاب احیای ارزش ها بوده است یکیش هم همینه مثل اینکه چنین روزی رو به عنوان روز مادر و روز زن نامگذاری شد گرچه اگر به دیده حق بین نگاه بکنی هر روز روز مادر است فقط این چنین نیست که چنین روزی روز مادر باشه اما این یک روز فرصت خوبی است برای بروز ارادت احساسات عشق به مادران هست من به احترام امین روز تصمیم گرفتم امشب رو یه چند تا روایت بسیار ذی قیمت و ارزشمند و ناب در مقام مادران محضرتون عرض بکنم چون غلبه جلسه با جوانان است و انشالله اونهایی که مادرانشون در قید حیات هست حتماً بیشتر اکرام و تمجید بکنن اونایی هم که از دنیا رفته است باز هم همین احسان و اکرام و تمجید رو داشته باشن کما این که در این روایات خواهید دید چون خیر دنیا و آخرت در احسان به پدر و مادر است و خصوصا مادر من روایات رو عرض بکنم و انشالله هممون بهرمند بشیم از نورانیت این روایات شریف. امام سجاد علیه السلام فرمودن مردی آمد خدمت نبی مکرم اسلام و گفت یا رسول الله، من یک مرد اهل معصیت هستم، گناه و معصیتی نیست که من انجام نداده باشم، هر چی که شما فکر بکنید من انجام دادم، آیا رایی هست برای که خدا به من رو بکنه؟ آیا رایی هست که خدای متعال لطف شامل حال من بشه؟ حضرت فرمودن که آیا پدر و مادرت زنده هستن؟ گفت فقط پدرم زنده است. حضرت فرمودن که برو و با پدرت خوش رفتار باش. مردم میگه منم بلند شدم و رفتم. راوی نقل میکنه وقتی میرفت حضرت زیر لب میگفت کاش مادرش بود، کاش مادرش بود، کاش مادرش بود. چند بار حضرت تکرار کردن. ببینید سوال چی بود؟ سوال اینه که من هر گناهی که شما بگی من انجام دادم، الان آمرزش میخوام، راه آمرزش چیه؟ حضرت میگه پدر و مادرت رو داری؟ میگه مادر رو ندارم ولی پدر رو دارم. فرمود برو و با این پدرت خوش رفتار باش. بعد وقتی بلند میشه میره حضرت میفرماد که کاش پدرش میبود، اینقدر این امر مهم هست. زکریا ابن ابراهیم یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام و از محدثین شیعه است. چون مسلمان نبود، مسیحی بود، مسلمان شد. تا مسلمان شد ایام حج فرا رسید، رفت حج بیت الله الحرام. بعد از حج آمد به زیارت وجود مقدس امام صادق علیه السلام، محضر حضرت مشرف شد، امام وقتش رو زیارت کرد. به حضرتم گفت که آه من مسلمان نبودم، مسلمان شدم، رفتم حجم رو به جا آوردم، الان آمدم خدمت شما. ثواب روزه و حج قبول اون کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. اول راه بوده، ولی ببینید معرفتش رو. میگه حضرت به من گفت که چی شد که تو مسلمان شدی؟ گفت یه آیه ای از قرآن شما شنیدم، این آیه سبب شد من مسلمان بشم. حضرت فرمودن کدوم آیه؟ گفت این آیه شریفه، ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشا. میگه تو میدونستی که کتاب و تو نمیدونستی که کتاب و ایمان چیست، ولی ما اون نوری رو قرار دادیم که هر کی رو بخوایم به اون نور هدایت میکنیم. گفت این بود. حضرت فرمودن خب خدا تو رو به اسلام هدایت کرد، قلبت رو روشن ساخت. بعدم حضرت دوباره برای من دعا کرد و دوباره هدایت بیشتری رو از خدا برای من طلب کرد. چون هدایت یه مسیر بسیار با عظمتی است و بسیار عمیق است و مراتبی دارد. این مرتبه اولشه که انجام گرفته برای این شخص. بعد میگه به امام عرض کردم آجان من پدر و مادر و بستگانم همه مسیحی هم، هیچ کدوم مسلمان نشدن، من الان چه کار بکنم بین اینا؟ رفتارم چطور رفتاری باشه؟ آیا من رابطه داشته باشم یا قطع رابطه بکنم؟ حضرت فرمود اینا از اونایی نیستن که گوشت خوک بخورن. گفتم نه، نه گوشت خوک خور نیستن. فرمود پس معاشرت تو با اینها بلا مانع است، چون مانعی نداره که شما با اینا معاشرت داشته باشید. بعد فرمود که ولی مراقب مادرت باش، به اون نیکی و احسان بکن. هر وقتم زندگیش پایان پیدا کرد از دنیا رفت، خودت شخصا کفنش بکن و دفنش بکن، خودت این کار رو بکن. میگم از سفر حج برگشتم، رسیدم کوفه، طبق فرمایش امام صادق علیه السلام عمل کردم. اکرام و احترام بسیار فوق‌العاده‌ای به مادرم گذاشتم. مادرم یه روز برگشت گفت تو قبل از اینکه مسلمان بشی اینطوری نبودی، چی شده؟ مسلمانم شدی یا رفتی حج و آمدی؟ و گفتم من رفتم حج، بعد از حج آمدم خدمت پسر پیغمبر اسلام. گفت یعنی پسر پیغمبر؟ گفت نه، با چند واسطه برای شرح دادم که مسلمان ها اینطورن دیگه، پیغمبرشون دختری داشته است به نام فاطمه زهرا سلام الله، نسل او و امامانشون و این وصی او هست، وصی ششمش هست که من دیدم. او به من امر کرد که این کار رو بکنم، نسبت به شما این اکرام رو داشته باشم. فرمود یعنی این چیزی که به شما گفت از آموزهای همین دین و پیغمبره؟ گفت بله همینه. پس مادرش میگه، میگه مادرش گفت پس منو راهنمایی کن تا منم مسلمان بشم. میگه مسلمان شد، شهادتین رو جاری کرد، موقع نماز ظهر و عصر شد. میگه من نماز ظهر و عصر رو یادش دادم، نماز رو خوند، بعد از نماز گفت خب بقیه مسائل اسلام رو هم به من بیاموز. خب اسلام دو تا آموزش داره، یه آموزش مناسک هست، یه آموزش اعتقادات هست. خب مناسک رو اون چه که الان نیاز این شخص بود نماز بود که بهش یاد داد. دیدی توی رسائل عملیه نوشته اون مقدار از مسائلی رو که ما غالبا بهش نیاز داریم واجب ما یاد بگیریم، اونایی که برای ما نیاز داریم به اونا. یه بخشش مناسک هست، یه بخشش هم اعتقادات هست. بعضی ها در مناسک قوی هم، یعنی چی؟ یعنی نمازش، روزش، این کارها رو انجام میده، ولی تو اعتقادات ضعیفه، نمیدونه اعتقادات چیه. مثلا بهش میگه آقا فلان کار انجام بده، این ذکر، این دعا رو انجام میده، مقید به زیارت عاشورا هم هست، چه بسا نمازش هم بخونه، بعد حجابش رو مثلا رعایت نمیکنه. اما واقعا این رو انجام داده ها؟ این انجام نمیده، نمیدونه چه جوره. بعضی تو مسائل اعتقادی قوین اما توی مناسک ضعیف هستن. میگه نه دوتاش رو باید انجام بدی. میگفت به من اعتقادات رو بیاموز. منم همین بین همین نماز ظهر عصر شروع کردم کم کم اعتقادات مسلمان ها رو به او آموزش دادن. پیر زن بود و خیلی فرتود بود و مریض احوالم بود. گفت اینا رو بهش گفتم. موقع نماز مغرب و عشا شد، نماز مغرب و عشاشم خوند. نصف شب دیدم حال مادرم منقلب شده، فهمیدم این علائم مرگه. مسلمان شد، دو تا نمازم خوند، یه 24 ساعت نماز کامل نخوند، دو تا نماز. شهادت اینو برش جاری کردم، همون شب مسلمان و پاک و مطهر از دنیا رفت. به سفارش امام صادق هم خودم مراسمش رو برقرار کردم، یعنی کفنش کردم و دفن و سایر اموری که باید انجام میدادم طبق آیین مسلمان ها من این کار رو انجام دادم. جوان ها، اگر شما به پدر و مادرتون نیکی نکنید، نتیجهش میشود شما جز افراد العیاذ بالله، العیاذ بالله، شقی هستی. حضرت عیسی علیه السلام و بر به والدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا، میگه خدایا من رو نسبت به مادرم، چون حضرت عیسی پدر که نداشت، لذا میفرماید به والدتی، من رو نسبت به مادرم نیکوکار قرار بده و من رو جبار و شقی قرار نده. نتیجهش اینه که اگه کسی به پدر و مادرش نیکی نکند شقی است. شقی میدونید یعنی کی؟ شقی یعنی ابن ملجم مرادی. شقی یعنی اونها که از گودی قتلگاه بیرون آمدن، اینا شقی است. تو روایات به اینا گفتن شقی. اگه کسی نسبت به پدر و مادرش نیکوکار نباشه میشود شقی. حالا تو هی بیا هیئت، هی برو مسجد، هی کارا رو انجام بده، هی درس بخون، هی مدرک بگیر، هی برو خدمت به خلق بکن، هیچ اثری برای شما نداره. آب تو آب کش کردن است. به تمام خلق الله خدمت بکنی، به پدر و مادرت خدمت نکنی، آبی است که تو آب کش رد شده، چیزی نمونده برای شما. اما نه، اونی که نگهداری میکند برای ما همین اکرام به والدین است. خود خدا این احسان و اکرام رو بعد از پرستش خودش قرار داده است. و قضا ربک الا تعبدوا و بالوالدین احسانا. الله اکبر. میگه پروردگارت خدا فرمان داده به تو که جز خدا رو نپرستید و به پدر و مادر نیکی بکنید. اینا قرآنه، کتاب آسمانی ماست، قانون اساسی ماست که این امور رو برای ما بیان کرده است. یک کسی از امام صادق علیه السلام یه سوال کرد، شاید سوال خیلی از من و شما هم باشه، چون تا حالا هی به ما گفتن آقا شما نسبت به پدر و مادر تو احسان بکنید. قرآن هم فرموده و بالوالدین احسانا، بیا همه هم بلدید ماشاءالله. حالا از امام صادق سوال کرد آقا احسان به والدین چی هست؟ حالا ما بالاخره باید چیکار بکنیم که ما جز این آیه بشیم؟ خدا فرموده و بالوالدین احسانا، آقای احسان چیه؟ امام صادق فرمودن یک، با اونها به نیکی رفتار بکنی. اگه میخوای این آیه رو عمل بکنی، اولین قانونش اینه، با این پدر و مادرت به نیکی رفتار بکنی. دوم، خیلی عجیبه، میگه اونا رو مجبور نکنی که نیازهای خودشون رو از تو درخواست بکنن ولو غنی باشی. یعنی قبل از این که پدر و مادر درخواستی داشته باشه، شما این درخواست رو باید اجابت بکنی. کار نرسه به جایی که بگه بابا پولداری به من بدی، بابا میشه اون لیوان آب رو من بدی، بابا میشه اون کار رو انجام بدی، میشه منو یه زیارت بفرستی. کار نباید به اینجا بکشی. میگه ولو این که تو غنی باشی. دست روزگاره، خیلی این چنینن، پدر و مادرشون فقیر بودند و هستند، حالا از لطف پروردگار شخص غنی شده. امام صادق میفرماد این و بالوالدین احسانا، یکیش اینه، نذاری نیاز برسه بگه به تو، دیگه اون ارزشی نداره، بی ارزش هم نیست، اما شامل این آیه شما نمیشوی. میگه از حال و روز اونها و مشکلاتشون با خبر باشی و درکشون کنی، و وقتی که نیاز بدارن حضور داشته باش. الان پدر و مادرها چشم براهن که امروز امشب که ولادت صدیقه طاهره هست، ببین شما چجوری برخورد میکنید. اونایی که راهشون دوره آیا یه تماسی میگیرن؟ آیا شرفیاب میشن خدمت پدر و مادر؟ وقتی میخواید خدمت پدر و مادر بروین، مثل اینکه شما داری حرم میری باید بری. نگی من دارم میرم دیدن پدر مادرم، دارم میرم اونا رو ببینم، باید بگی من دارم مشرف میشوم محضر پدر و مادرم. نگی من تشریف بردم و اینا، نداریم ها، من دارم مشرف میشم خدمت پدر و مادرم. میگه اون موقعی که اینا نیاز دارن انجام بدی. یخ نگی من بخوام با دوستام سال تحویل برم فلان جا، نه، خیلی از جا باید پا بذاری رو احساسات خوده. یه سری مواقع حساس هست، دوست دارن پدر و مادر کنارشون باشید، حتما این کار رو بکنید، مگر اینکه یک آفت دیگری گریبان گیر انسان بشود. بعد میگه میدونی که خدا اگه این کار رو انجام ندی شما رو مقام نیکوکاران نمیرسید. قرآن گفته مگر اون چه که شما دوست دارید انفاق بکنید، حتی تنفقو مما تحبون. بعد میفرماد امام صادق، میگه اگه اونا به سن پیری رسیدن، کمترین اهانت و آزار به اونها روا مداری. بابا قرآن میگه لا تقل فی جواب اهما اوف، حق نداری اوف چنین چیزی بگی، ای که شما رو ترش کنی و بگید شما نمیفهمید و شما متوجه نیستید و از این حرفا بزنید، العیاذ بالله.
بعدم گول رضایت پدر و مادر رو نخورید و خیال نکنی پدر و مادر مهربانن، مخصوصا مادر بهش میگه راضی از دستان میگه من راضیم، اما یه جاهایی یه حرکاتی کردی دل شکستی، زود باید بری این رو تصحیح بکنی. میگه مخصوصا وقتی پیر میشن چون کم حوصله میشن، یه مقداری کم رمقتر میشن اینها، میگه با اینا با مداره. امام صادق فرماست داد نزنی سر پدر و مادر، در و محکم نکوبی و بری که خدا در رحمت رو برود میبنده، بشقاب رو پرت ندی که خدا مشکلات رو پرت میده به سمت تو، صدات رو نباید بالا ببری، با تندی فرمایش امام صادق است. میگه با نگاه مهرامیز و با رعفت انگیز دل اونا رو به دست بیار، هیچ وقت صدات رو بالای صدای پدر و مادرت نبر، میگه هیچ وقت بالا دست پدر و مادرت نشین. رفقا چقدر ما از این قوانین رو رعایت میکنیم؟ یعنی تو مجلس که نشستیم، خونه نه مجلس، بالا دست پدر و مادر میشینی یا نه؟ اصلا صحبت عادی نه عصبانیت ها، همه عادی داری حرف میزنی، حق باید تون صدات رو تنظیم بکنی، مگر این که پدر و مادر گوششون سنگین باشه که گریزی نیست دیگه، باید شما صدات رو بری بالا که بشنبه. تو عادی عصبانیت که اصلا هیچی. میگه تو راه رفتن وقتی دارید با هم میرید، قدمهاتون رو جلوی قدمهای پدر و مادر نبرید، یعنی پاد نیفته جلوی پای پدر و مادرت. خب یه چنین مقامی دارن. خدا میگه انشکر لی ولی والده، شما میخوای بنده شاکر من باشی، اول باید شکر پدر و مادرت رو بکنی. وقتی شکر منو به جا آوردی، شکر ناقصه مگر این که شکر پدر و مادر رو هم شما به جا بیاری. میگه کسی از پیغمبر سوال کرد، میگفتم آقا این قدردانی از پدر و مادر حدش چقدره؟ حالا شما میخواید بدونید که آیا شما قدردان پدر و مادر هستید یا نیستید، یک، این قوانینی که الان امام صادق بیان کرد چقدرش رو پیاده کردی؟ اگر اهل پیاده کردن این قوانین بودی خدا رو شکر کن، خدایا شکر که به من این لیاقت رو داشتی، قبل از اینکه حدیث امام صادق رو بدونم همین کارا رو انجام میدادم یا قبلا یاد گرفتم عمل کردم. اگر نزو توبه بکن، که این توبه از هر توبه‌ای ضروری تر است. اصلا حالا حدش چقدر هست؟ این روایتم خیلی جالبه. میگه از پیغمبر سوال کرد که یا رسول الله این قدردانی از مادر چقدره؟ والدین هر دو عظمت دارن، ولی ارادت و عظمت مادر اصلا قابل مقایسه نیست. یا رسول الله حد قدردانی مادر چقدره؟ حضرت فرمود حیات، حیات که بتونید حق مادر رو ادا بکنید. اگه به اندازه ریگای بیابون عربستان، شنزار دیگه همش بیابونه، و به اندازه دانه های باران به مادر خدمت کنی. خیلی خدمت به در مادر نمی کنن، هستن توی زندگی روزمره دارن، نه خدمت بکنی به اندازه چی؟ ریگای بیابان عربستان و قطرات باران به مادر خدمت بکنی و مثل یه غلام و بنده ای در مقابل مادرت بیستی. میگه این همه خدمت رو تو انجام بدی فقط به اندازه همون موقعی است که تو در رحم مادر بودی. دیدی بعضی چقدر گستاخ شدن؟ میگه بابا این فقط ما رو زاییده، دی کاری نکرده، هی هر چیزم میشه میگه شیر من حرومه، شیر تو حلال نمیکنم. بابا شیر تو حساب کن ببینم چقدر ما بدیم دیگه، ما خلاص میشیم دیگه، لیتری چند حساب کردی دیگه، ما تکون میخوریم، هی میگی حلال نمیکنم حلال نمیکنم. الله اکبر، میگه اگه به اندازه ریگای بیابون عربستان قطرات باران مثل یه غلام در مقابل مادرت باشی، دائما به او خدمت بکنی، فقط به اندازه همین دوران حمله، بقیش هیچی. چون ما سه دوران داریم، یک دوران حمله است غیر قابل جبران است، دو دوران شیردهی است که قرآن میگوید، و بعد دوران تربیت است. تا پدر و مادر نشید متوجه نمیشید. یعنی چی؟ بترسیم، بترسیم، بترسیم از اون که اولادی مثل خودمون نصیبمون بشه، بلکه بدتر، چون ما این چیزا رو میدونستیم و رعایت نکردیم. دارم نفس فراموشکار خودم رو نهیب میزنم، روز مادره، اونم به احترام صدیقه طاهره ام الائمه النجبا، ما کجای کار قرار داریم؟ آقای روایت هم شنیدنیست. ابوذر میگه من از پیغمبر شنیدم که حضرت چند نگاه رو به عنوان عبادت برشمردن. یک، فرمود النظر الى علی ابن ابی طالب عباده، نگاه به علی عبادت هست. نگاه به علی عبادت. مرد یهودی بود اما نگاه به امیرالمومنین کرد، عاقبتش چی شد؟ همین که آدم چهره امیرالمومنین رو زیارت بکنه، این عبادته. یکیشم فرمود النظر فی الصحیفه عباده، نظر به قرآن عبادت. یه حدیث بخونم خیلی جگرتم حال بیاد. سروران عزیز اهل علم، جای نوری شرف و حضور دارد، سایر عزیزان، ما بیادبی هم میکنیم. آقای قرآن خوندنه که وقتی باز میکنی میخونی آثاری داره. یه اثرش رو همتون شنیدید، همین که باز میکنی میخونی خدا گناهان چشم شما رو میریزه. توی دوران معاصرم که یکی از اعضایی که زیاد گناه میکنه یکی چشم است، یکی این زبان هست، مخصوصا تو ما بچه هیئتی ها، زبان، زبان، زبان. رفقا تو رو به حضرت زهرا زبان در کام بگیریم، رفقا تو رو به صدیقه طاهره یه قدری کمتر حرف بزنیم، رفقا این برنامه 90 هیئت رو تمام بکنیم. یعنی فوتبال یه برنامه 90 داره، یه مجری داره، اونم آقای فردوسی پوره. هیئت ما به تعداد تمام شرکت کنندگان برنامه 90 دارد. همش هم غیبت، عمومش هم تهمت، سوء زن، کی ترکون کی نترکون، چی خوندن چی نخوندن، او چی گفت. بابا آمدی سر این سفره نشستی، بهرت رو ببر و برو، رند باش، نذار شیطون جیبت رو بزنه. خیلی از اینا معصیته، بشنوه فرد ناراحت میشه. حالا فرماد این قرآن رو که میخونی از روش خدا گناهان چشم شما رو میریزه، فهم شما رو باز میکنه. اونی که اهل قرآن هست اصلا یه چیزایی میفهمه که دیگران نمیفهمن، حافظه آدم رو قوی میکنه. امروز همینه، میگن آقا حافظه همون ضعیف شده، یکم قرآن بیشتر بکنیم جبران میشود. آثار زیادی داره این تنان، یکیش هم اینه، یکیش اینه. میگه وقتی قرآن میخونی، همین که از رو میخونی نه از حفظ، مصحف رو باز میکنی میخونی، خدا گناهان پدر و مادرت رو میریزه. تو داری قرآن نگاه میکنی اما گناهان او میریزد. بخونید قرآن، بخونن قرآن بچه هاتون. پس فرمود چی پیغمبر به ابوذر؟ فرمود نظر به قرآن اینم عبادته. بعد فرمود و نظر الی کعبه العباده، نظر کردن به خانه خدا عبادته. خدا انشالله با نابودی این آل سعود خبیث راه مکه باز بشه. همین که اونجا مشرف شدی نشستی کنار بیت الله الحرام، همین خانه خدا رو نگاه میکنی، عبادته، مثل که داری نماز میخونی، داری ذکر میگی، داری قرآن میخونی، همین نگاه به کعبه عبادته. نگاه به عالم عبادت است. نگاه میکنی به چهره اونی که در علوم پیغمبر و آل پیغمبر است، میگی برات عبادت مینیسن. بعد همین پیغمبر
می‌فرماید که النظر الى والدین بالرأفت و رحمه عباده، نگاه کردن به پدر و مادر از سر رأفت و رحمت، اینم خودش عبادت محسوب می شود. آیه روایت دیگرم بخونم براتون، میگه هیچ کس به چهره پدر و مادرش نگاه محبت آمیز نمی کنه مگر اینکه خدای متعال در مقابل هر نگاه به او یه حج ثواب میده. هر نگاه پلک زده میشه، چقدر ما تو ثانیه و دقیقه پلک میزنیم، هر کدومش یه نگاهه، سرتو میندازی با این نگاه میکنی. فرماد در مقابل هر نگاه خدا یه حج به شما عطا میکنه. راوی میگه از پیغمبر سوال کردم که یا رسول الله، اگر روزی 100 مرتبه کسی به چهره پدر و مادرش نگاه کرد او چطوره؟ فرمود که اگر روزی 100,000 مرتبه هم این کارو انجام بده، روزی 100,000 مرتبه هم انجام بده. بابا کلید قفل‌های بسته هست، باب رحمت الهی است، باند پرواز ما به سمت خداست، این اکرام پدر و مادر، مخصوصا مادر که در این روایات بیان شده است. فرقی هم نداره که پدر و مادر حیان و میتن، چه در قید حیات باشن چه از دنیا رفته باشن، هیچ فرقی هم نداره. آه چجوری؟ عرض کردم قبلا که گاهی شخص در زمان حیات پدر و مادرش آق نشده، اینقدر بچه خوبی بوده، یه بچه مؤدب، یه بچه حرف گوش کن، نزاش آب تو دل پدر و مادر تکون بخوره، اما از روزی که از دنیا رفتن دیگه خیلی ارتباطی احوالی کاری نداشته، اون دنیا آغش میکنن. بالعکسش هم از طرف جوان بوده، لاوبالی بوده، نمیدونسته، جاهل بوده، پدر و مادر آغش کردن، حالا که از دنیا رفتن تازه فهمیده خدا چه نعمتی رو از او گرفته، مسیر رو تغییر داده، او در اون دنیا آق رو ور میدارن، دعا گوش هستن. و این لطف خداست که برای ما قرار داده این مطلب رو، که حتی اونایی که از دنیا رفتن این ارتباط رو داشته باشن، حتی دارد کنار قبر اونها رفتن. الله اکبر. چند وقت پیش یکی از این روشن فکران یه حرفی زده بود، گفته من 30 ساله به زیارت قبر پدرم نرفتم. از بس نفهمی، اینقدر مولوی و شکسپیر و اینا میخونی به جاش 4 آیه روایت میخوندی میرفتی. وقت روایت داره منظار قبر والده، این کلمه منظاره داره، یعنی بری به زیارت قبر والدینت. اومده میگه آقا گرفتارم، میگه برو پدر مادر دعات کنن، میگه آقا از دنیا رفتن، میگه برو سر قبرشون، میگه بابا اصلا زمان جاهلیت بود من قبرشون رو بلد نیستم، میگه صورت قبر درست بکن، بشین کنار ماکت قبر پدر و مادرت دعا بکن، اینقدر اثر گذاره. آه مراجعه کرده مشکلات، آه یه دعایی یه ذکری، باشه بزرگان گفتن این کارا رو انجام بدید، 1 سال 2 سال درست نشد، گاه آخوان برم کربلا بلکه اونجا گره از کارم باز بشه. یه لحظه خدای متعال به این ذهن من انداخت، گفتم کی رفتی سر قبر پدر مادرت؟ گفت 1-2 سالی از نرفتم. گفتم زود برو به این صدیقه طاهره، رفت به کربلا نرسیده نسیمهای رحمت الهی بروش باز شد. یعنی خود رفتن کنار این قبر هم موضوعیت داره. فرمو اگه کسی قبر پدر و مادرش رو زیارت بکنه، اولا امر به زیارت شده است، و فهمونده اگه جمعه بری خیلی خوبه، اگه کنار این قبر شما سوره یاسین بخونی، خدا به عدد هر حرفی یه آمرزشی نصیب شما میکنه، به عدد هر حرفی از این سوره مبارکه یاسین که شما انجام میدی خدا برات آمرزش مینویسه. امیدوارم در جلسه ما احدی نباشه
که پدر و مادرش از او رنجیده خاطر باشند. اگر هست غلط کردم رو برای همین روزا گذاشتن. خیلی زود برید محضر پدر و مادر و عذرخواهی بکنید. همین روایاتی که عرض کردیم برای عظمت مادر تقریبا نزدیک به همین روایت هم برای عظمت همسر هست. شما مجوز نداری به خاطر مادرت حق همسرت رو به جا نیاری و مجوز هم نداری به خاطر همسرت حق پدر و مادرت رو زیر پا بگذاری، بلکه باید مدیریت بکنی بین این نورین نگرین. اینا لطف خدای متعال است. لذا در روایت هم داریم همونطوری که دعای مادر در حق فرزندان مستجاب هست، دعای همسرم در حق شوهرش مستجاب است. این روایتی است که برای شما عرض کردم. اگرم نه بچه خوبی بودی از شما راضی هستن، باز دیدید که پیغمبر عظیم و شأن اسلام چی فرمود. باز دیدید که باید همیشه خودت رو بدهکار بدونی، طلبکار ندون. مخصوصا اگر کسی مشکلات فراوان داره، موانع داره، راهش همینه. بعید میدونم راه دیگری داشته باشه. تو این قسمت جستجوش بکنید. اگر جستجو نشد، خب دیگه حالا باید فکر بهبود خود ای دل زدر دیگر کن. خدا به احترام حضرت زهرا یه معرفت و نوری به ماها عنایت بکنه که سر تسلیم و تعظیم در مقابل پدر و مادر به جا بیاریم. خیلیاش مال این هوای نفسه، خیلی مال این هوای نفسه. گفت سلطان آمد که رد بشه، یکی از این زهاد در مقابل او بلند نشد که سر تسلیم فرود بیاره. گرفتنش و بردنش پیش سلطان. گفتن چرا این کار رو نکردی؟ گفت آخه چرا باید این کار رو میکردم؟ خب سلطان بوده، تو این کار رو میکردی؟ گفت اتفاقا سلطان غلام غلامان منه. گفتن چی میگی؟ گفت سلطان غلام غلامان منه. گفتن بایی سلطانه. گفت نه، من هوای نفسم، خشمم و غضب و شهوتم غلامان من هستند. اینا رو من تسلیم کردم، ولی سلطان شما غلام شهوتش هست، غلام هوای نفسش هست، غلام غضب و خشمش هست. اونی که غلام این قوا هست نمیتونه، چون اختیار دست خودش نیست که بخواد نسبت به پدر و مادر سر تسلیم فرود بیارد. مخصوصا مادر در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. دلهاتون انشالله شاد بشه تا سید میانو همه رو انشالله به فیض کامل برسونن. سه تا صلوات عنایت بفرمایید.